خب آقای نوری‌زاده، از مسائل داخل ایران که بگذریم، مسائل منطقه و که مربوط به ایران و مردم ایران میشه، کنفرانس کویت بود، عراق و همسایگانش، همزمان با این کنفرانس ساعتی بعد از پایان گرفتنش، آقای موفق الربایی با روزنامه شما که همکاری میکنید، از شرق الوسط، روزنامه پرتیراژ از شرق الوسط، آقای ربیعی، من برای تماشاگران توضیح بدم، مشاور امنیت ملی در عراق هست، دولت عراق، ایشون گفتن ریشه ناآرامی های عراق رو باید در تهران و سوریه جست. اینها خبر از چی میده؟ آنچه که در کنفرانس کویت گفته شد درباره نقش ایران و آنچه که آقای موفق ربیعی به طور روشن و صریح برای بار دیگه تأکید کرده.
بله حضور، من پاسخ میدم به تو. البته دلم میخواست یه توضیحات دیگه راجب نفس قبلیون بدیم، ولی وقت نداریم، میگذارم برای یه وقت دیگه.
اگر کوتاه هست و اینا بفرمایید.
نه حالا من فقط میخواستم اشاره کنم، هفته پیش آقای دکتر علی خانی و دکتر افخمی در برنامه میزه گردی با شما صدای آمریکا بودند و وقتی صحبت میکردن از سالهای 40 تا 51، اون رشدی که ایران داشت بدون درآمد بالای نفت، من فقط تأمل میکردم که رژیمی آمد که خط قرمز روی همه اونا کشید. یه برنامه دارن در تلویزیون جامع جمع جمهوری اسلامی، یه آقای میاد، خسرو معتزد، عنوان استاد معتزد هم بهش دادن، و تحریف تاریخ و تمام این انسانهایی که برای ساختن ایران جان کندن روی اینا خط سیاه و قرمز میکشن. تاریخ از 15 خرداد شروع شده، اونم فقط یه عده از ایرانی ها لایق بودن که از این تکریم ها برخوردار بشن، ولی بقیه، حالا این رو مقایسه میکنیم در این سالهایی که درآمد نفت، الان امروز صحبت شو خانم اعلام
داشت،
101 دلار نفت ایران دارن میپوشن و رشد ما در اون زمان 12%، 10% رشد داشتیم، و الان به علت جهل حاکمان، نبودن انسانهای فرهیخته و کارشناس، داستان همونطور که آقای دکتر سازگارا افتاده دست آدمای چاقو به دست، و اینها به سر مملکت ما در این سالهایی که باید ما شاهد گسترش مجال و مدار توسعه ایران باشیم چه چیزایی بود. اما در کویت چه گذشت؟ توجه دارید که قبل از کویت یک کنفرانس ویژه‌ای در بحرین برگزار شد که در آن علاوه بر خانم دکتر کندلیسا رایس، وزرای خارجه بحرین، عربستان سعودی و همینطور امارات متحده عرب، مصر شرکت کردند و بحثشون بر پایه این بود که چگونه این کشورها در برابر خطر احتمالی یک جنگ تازه و یا رویارویی با ایران چه کار خواهند کرد. این نشست بر پایه گزارش‌هایی که ازش درس کرده موفق شده یک جبهه واحده جدیدی رو منسجم علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنه. این اعضای این جبهه رفتن به کویت، 29 کشور در اونجا حاضر بودند، کشورهای عضو دائم شورای امنیت همراه همسایگان عراق، مصر، بحرین، شمار دیگر از کشورهایی که در بازسازی عراق مشارکت دارن یا نیرو در اونجا دارن، اینا همه بود. دو محور اساسی در این کنفرانس وجود داشت. یکی کمک به دولت، به کیان تازه عراق در مواجهه با تروریستا و تروریسم، و دو کمک به بازسازی عراق و مبارزه با فساد و همه اینا. تلاش ایالات متحده خانم رایس این بود که کشورهای عرب همسایه عراق بدهی هایی که عراق بهشون داره ازش چشم پوشی کنن یا کمش کنن، و البته کشورهای مثل کویت یا عربستان سعودی، اینا گفتن آقا ما نمیایم به کشوری که جمهوری اسلامی سیاستش رو رقم میزنه ما چنین کمکی رو بکنیم. خانم رئیس بهشون گفت شما برای مقابله با جمهوری اسلامی باید برید تو عراق، سفارتتون رو باز کنید. عربستان که قول داده، کویت هم گفت ما دنبال جا میگردیم در منطقه سبز. بنابراین یک محور اساسی این بود، و آقای هوشیار زیبایی وزیر خارجه عراق در نشست مطبوعاتی که به همراه دکتر شیخ محمد صباح داشت، وزیر خارجه کویت، اشاره کرد که از نظر دولت عراق این نشست بسیار موفقیت آمیز بوده. پس طبیعی است اون گلایه های آقای مالکی در آغاز کنفرانس گوش شنوایی پیدا کرده و وعده هایی گرفتن. در اون وقت در همون جا آقای کشنر با آقای متکی ملاقات کرد و ولیدالمعلم وزیر خارجه سوریه. اینجا محور صحبت هم عراق بود و هم لبنان، یعنی در کنار کنفرانس مربوط به عراق یک نشست ویژه لبنان برگزار شد که در این نشست این عنوانی که در واقع در این نشست عنوان شد، دوستان لبنان تمام گروه های درگیر در لبنان رو به انتخاب فوری رئیس جمهوری دعوت بکنند و هم خانم رئیس و هم مسئولان دیگر، آقای طارق مکی کفیل وزارت خارجه لبنان، تأکید کردند ما میخوایم این کارو بکنیم، این سوریه و جمهوری اسلامی است که مانع از این کار شد. و معلوم شد آقای ولیدالمعلم بسیار ناراحت بوده، حتی انتقاد کرده که چرا آقای عمرو موسی در کنفرانس شرکت کرده. این در واقع دو هدفی بود که از این کنفرانس صورت گرفت. اما آقای موفق ربیعی که مثل شما بنده هم اسباب شگفتیم شد، چون ایشون از کسانی بود که یه مدتی رو به قبله ولایت فقیه در ایران نماز میگذاشت و شاید تحریشی هم که هنوز دارن از بقایای اون دورانه، آقای موفق ربیعی ناگهان 180 درجه تغییر جهت داد و حالا صحبت از این میکند که دو عامل، عامل عدم استقرار عراقن در کنار القاعده. عامل اول سوریه است که عزت ابراهیم دوری با معاون صدام و الان دبیر کل بعث عراق در سوریه نشسته، پولا دستشه و تروریست به عراق میفرسته. روزی 100 انتحاری از سوریه میآید. میگوید در سوریه رژیمی سر و کار داریم، رژیم مخابراته، رژیم امنیتی است. پشه‌ای اشاره میکنه رباب، پشه یا مگسی بر آسمان بپرد مخابرات سوریه میدونه. چطوری روزی 100 تا تروریست از یه دهکده در لیبی پا میشن میان سوریه و از اونجا میان داخل عراق، سوریا نمیدونن. این یکی. دوم در مورد ایران، اسلحه های نوع لای زرورق پیچیده از ایران میاد، از تانک و از توپ و خمپاره گرفته تا موشک انداز و موشک. این با آگاهی جمهوری اسلامی است. همینطور جمهوری اسلامی آموزش میده افرادی رو که همینطور یه تفنگ حسن موسی دستشون بوده و تیر هوایی میزدن، میبره بهشون یاد میده چجوری تانکو بزنن، چجوری موشک بندازن به منطقه سبز که بره بخوره و امریکایی و عراقی رو بکشه. این است که آقای ربیعی میتوانستم بفهمم که به جانشون رسیده. خود مالکی عصبانی بود، یعنی من دیدم این ملاقات هایی که مثلا داشتن با آقای متکی دیگر اون صمیمیت سابق وجود نداشت و جمهوری اسلامی عراقی ها رو کلافه کرده. یعنی هم آقای حکیم هم مالکی میگن ما که دوستان شما هستیم با ما این رفتار رو میکنید، وای به حال دشمنا. و در عراق متاسفانه همونطور در لبنان، من این جمله رو بگم حرفم تموم کنم، روزگاری ایران در لبنان آنقدر اعتبار داشت که وقتی امام موسی صدر رفت به لبنان، در جنوب لبنان بسیاری از این مردم نامهای ایرانی برای فرزندانشون میگذاشتن. بسیار من در لبنان بهروز و شاهین و فرخ و از این اسامی در اونجا من بسیار دیدم، شاپور حتی. یعنی ایران براشون یک ایدئال بود. روزگاری بود هنرمندان ایرانی نوروز میرفتن در بیروت، چه جشنهایی میگرفتن. و ایران بعد از انقلابم به خاطر اون موج عاطفی در رابطه با انقلاب اسلامی، انقلاب شیعه، در جنوب لبنان آثار و بقایای حضور شخصیت‌های مثل آقای چمران باقی بود. به مرور ایران یه جایگاه ویژه پیدا کرد، حتی نزد مسیحیان. آقای ولی جنبلات سالی دوبار میرفت ایران. امروز ایران در کنار سوریه منفورترین کشور در لبنانه و فقط شاید یه اقلیت کوچک از حقوق بگیران جمهوری اسلامی براشون دست میزنن. مردم لبنان از علمای بزرگی مثل علامه سید حسن یا علامه علی الامین گرفته که رسما میگوین جمهوری اسلامی منبع فتنه در لبنانه. مردم متنفرن. در عراق هم همین وضع آقای چالنگی ایجاد شده. عراقی که با آغوش باز ایرانی‌ها رو میپذیرفت، حالا متنفرن و رسما از مداخلات جمهوری اسلامی شکوه میکنن.
خب این سازگاره، من پرسشم اینه، ببینین رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته که ایران به سرعت در صدد دست یافتن به بمب اتمی هست. در منطقه هم اینطور میگذره، کشورهای عرب نگران هستن، مسئولان عراقی از دخالت‌های حکومت ایران در عراق میگن و مسئولان دیگه منطقه، دیدارهایی هم انجام شده. دیدار وزیر خارجه اسرائیل از قطر، همه اینها رو اگه کنار هم بذاریم، آیا میشه نتیجه گرفت که ایران، حکومت ایران داره منطقه رو با یک به طرف یک بحران تازه میبره با اونچه که لجاجت اتمی و مداخلاتش در امور منطقه خونده میشه؟
بله، یعنی سیاست ایران به هر حال سیاستی است که چوبلای چرخ دو سه تا اتفاق مهم و منطقه میگذاره الان. بر اساس اون استراتژی اصلی سیاست خارجی ایران که رقابت با آمریکاست و آمریکایی‌ها رو به هر شکل در واقع چوبلای چرخ کارهای آمریکایی‌ها گذاشتنه. یکیش مسئله عراقه که متأسفانه به جای خیلی خطرناکی داره میرسه. تهدیدات یکی از فرمانده‌های نظامی آمریکا دوباره همین هفته گذشته مطرح کرد که 100 و چند نفر سرباز آمریکایی واحد خود من فقط به دست سلاح‌های ایرانی کشته شدند. این برای افکار عمومی آمریکا خیلی معنی داره و خیلی تحریک کننده است برای افکار عمومی آمریکا. یکیش مسئله لبنانه که دکتر میرزاده توضیح دادن. الان این انسداد سیاسی که در لبنان پیدا شده، چه مسئله صلح عرب اسرائیل که اتفاقا این یکی یک داستان کلیدی هم هست و این ماجرایی که الان حماس داره و آقای خالد مشعل که به آقای کارتر هم خود آقای کارتر حالا هم سرزنشش کردن، مرد آروم و افتاده زن آقای کارتر گفت من 7 ساعت تو صحبت کردم آخرش به نتیجه نرسیدم. حالا هم بهش انتقاد کردن که از اولم میدونستیم به نتیجه نرسیدم، اما الان باز من دیدم بعضی مطبوعات اینجا مطرح میکنن که این آقای خالد مشعل و حماس اینا خط ایرانه که اینجور زیر بار نمیرن. بنابراین سیاست ایران در منطقه مشکلات عدیده‌ای رو الان، یعنی چالش‌های مختلفی رو به وجود آورده. حالا این چیزی که آقای گیتس میگه که به سرعت ایران داره میره سمت بمب اتمی، اتفاقا گزارش‌هایی رو انگلیس‌ها به خصوص و فرانسوی‌ها به آژانس مجدداً دادن که ایران داره در قسمت‌های موشکی و بخش قسمت‌های سلاح‌های هسته‌ای اینجا و اونجا و اونجا کار می‌کنه. باعث شد که معاون آژانس رفت تهران و دوباره قول و قرار گذاشتن با آقای وعیدی، اعلام کردن که ایران حاضر همکاری کنه، نشون بده که این کارو نمی‌کنه. تا یعنی این گزارش‌های جدید دوباره مطرح شده. ببخشید
آقای احمدی نژاد به تازگی گفته آماده مذاکره هستیم.
بله، حاصل همین است که در واقع چون سیاست ایران ظاهرا این است که میگه که من با آژانس حاضرم همکاری کنم، اما شورای امنیت سازمان ملل ما رو تحریم کرده و اونو قبول ندارم، به همین دلیل باید بگه با آژانس همکاری کنم. منتها خب آقای
بیشتر یعنی با کشورهای غربی از جمله آمریکا
فایده‌اش، ولی فایده‌ای نداره آقای چالنگی، برای اینکه تابستون گذشتم بازرسای آژانس رفتن، همین آقای البرادعی هم رفت گفتش دیگه ایران همکاری میکنه، اما به دلیل چیزایی که اینا میخواستن ایران در اختیار نگذاشت، حاصل گزارش آژانس در انتها این شد که به شورای امنیت سازمان ملل داد یه قطعنامه سوم علیه ایران تصویب شد. به نظر نمیرسه که ایران کار بکنه. من راجع به بمب اتمی هم واقعا این رو بگم، حالا مطلبی که خانم کلینتون گفته به عنوان یک سیاست پیشه ایرانی میگم، یک کمی حرف ایشون بزرگتر از دهنشه و حرف درستی نیست. اینجوری سیاستمدار نباید اینطوری حرف بزنه و حق نداره ایشون اینطوری حرف بزنه، مامان یک ایرانی میگم. اما به عنوان عرض شود که خطر دور سر ایران، این رو میشه گفت واقعا که خط قرمز نه امریکایی‌ها، الان به روشنی اروپایی‌ها هم میگن، حتی روسیه و چین هم ناچارن بگن و میگن، خط قرمز همه اینا این است که ایران بخواد بره سراغ سلاح هسته‌ای. اگر ایران دست به سلاح هسته‌ای ببره، چه برسه به این که بخواد در منطقه به کار ببره، مثلا علیه اسرائیل یا هر کشور دیگه در منطقه، خط قرمز همه اینها این است که با ایران درگیر خواهند شد و فرق نمی‌کنه آقای اوباما در امریکا رئیس جمهور باشه یا آقای مکین، دو طرف طیف رو دارم میگم، یا حالا خانم کلینتون، ایران رو به شدت خواهند زدش، یعنی باهاش درگیر
میشه. من البته مسئله چون شما اصطلاحی رو به کار بردین، من میخوام این توضیح رو بدم. خب همین خانم کلینتون میگن اگه حمله کنه به اسرائیل ما ایران رو معف خواهیم کرد، از این اصطلاح به کار میرم، ولی واقعا اگه کار رو اونجا بکشه اگه کار به جایی بکشه که ایران زیر بمباران پیاپی قرار بگیره به دلایل خیلی روشن، حتی واکنش اتمی علیه ایران انجام بشه، چیزی شبیه محو شدنه یا دست کم هزاران هزار انسان
از آره. خب حالا ببینید شما میتونیم بگین بله اصطلاح تونده باید که کشور ایران ملت ایران هزاران ساله هست، کسی هم نمیتونه محوش کنه، همجور که اسرائیل هم کسی نمیتونه محوش کنه. اینا حرفای نسنجیده است، ولی درست میگید. ببینید شلوغ بازی که ایران در منطقه الان داره در میاره، به خصوص در دوره دولت آقای احمد نژاد، اسرائیل را حالا بچه عزیز دردونه و متحد نزدیک امریکاست، هر یک دیگه از کشورهای منطقه هم الان عراق خطرناک‌تر از مسئله اسرائیل شده موقعیت ایران. اگر این شلوغ بازی ادامه کنه، الان جوی ساخته شده که هر جور درگیری با ایران مثل اون جریان کامبوجی کردن جنگ ویتنام، یه مقداری برن ایرانو بزن، متاسفانه فضاییست که افکار عمومیه نه امریکا، بسیار از کشورهای غربی و حتی شرقی هم به نظر من آمده است، برای که دائما دارن با ایران اتمام حجت میکنن. و آخریش هم دیگه همچنین که دکتر نوریزاده گفتن در این کنفرانس همسایگان عراق، خود دولت عراق الان شده مدعی و مشکل چید. من یک جمله رو که زیبیدین عرض کنم از بحث قبلیمون، به نظر من شدت گرفتن این دعواها در ایران یک نکته دیگر هم نشون میده، و اون است که آقای خامنه‌ای که طبق تعریف باید اینجاها بتونه این دعواها رو حل کنه، غایب. الان خیلی گزارش ها که از این است که اون افسردگی مریضی افسردگی که ایشون داره اخیرانا خیلی شدید شده و در واقع خیلی وقتا نیستیشون، حتی بیرون از تهرانه. اخباری که میگن بله، ولی یه دلیل دیگرش هم به نظر من اینه، حالا چه ایشون مریض باشه چه نباشه، بازی که ایشون در سیاست ایران کرد و اون کشمکشای سر آخرش رو دولت آقای احمد نژاد، به قول معروف یک شعری گفته تو قافیهش مونده ایشون.
خب آقای نورزاده وقتمون کمه، عرض کنم خدمتتون کنفرانس فوق‌العاده شورای همکاری خلیج فارس هست درباره برنامه اتمی ایران و بله. از طرف بله این رو چطور ارزیابی میکنید؟ نشون دهنده واقعا
من بله اجازه بدید من چند تا جمله رو بگم. بنده مثل دکتر سایگاره از اون عبارت محض زیاد نپسندیدم و فکر میکنم یه واکنش عاطفی بود که روش زیاد تأمل نشده بود، چون محو یک ملت این حرفایی که در ایران میزن آقای قرای آشتیانی یا بقیه سران نظامی ایران، این حرفا واقعا شعارهای بیمعنایی است که اینا قدرت این رو ندارن. تمام این نمایشایی که شما دارید میبینید شوخی هست در برابر میزان سلاحهای مدرنی که در منطقه انبار شده، بنابراین اینا فقط برای ترسوندن مردم خود ماست. اما کنفرانس آینده شورای همکاری های خلیج فارس دستور سخنان و مذاکرات، چون بند اول ایرانه، ایران نه فقط در ابعاد برنامه اتمی، ایران در عراق، ایران در لبنان، ایران در فلسطین، ایران در افغانستان، ایران در پاکستان، ایران در منطقه خلیج فارس. و خیلی جالبه که میبینیم معاون نخست وزیر عمان که بعد از سلطان دومین شخصیته میره به ایران و مذاکره میکنه، روی آن صحبت قرارداد گازه، ولی بیشترین حرفا روی پیامی است که شورا برای ایران ارسال کرده و این به نظر من بسیار مسئله مهمی است. اجازه بدید من فکر کنم یه دو ثانیه دیگه این جمله رو تموم بکنم که آقای آقازاده هم قرار بود آقای چالنگی بره با آقای البرادعی مذاکره کنه، آقای البرادعی مذاکرات رو لغو کرد و معاونش رو فرستاد به تهران.
خب خدا رو شکر که آقای نوریزاده و آقای سازگاری دبستانیه برای خداحافظی از شما برای بنده وقت گذاشت. با سپاس از هر دو مهمان عزیز من و شما، آقای سازگارا و آقای نوریزاده، که نظرات مستقل خودشونو با من و شما در میون گذاشتن، به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابش آن بر سراسر ایران زمین. روزگارتان همواره خوش باد.